یک جایی به وجود بیاد، خب شرکت های دیگه هم ورود میکنن، به کالاهای دیگه رو تولید میکنن، پیشنهادهای دیگه رو اون به بخش خریدار میدن و نهایتا اون شاید که مثلا فضای بکر اولیه از بین میره. درست میفهمید، به هر حال شاید که مثلا رقابت به این سختی فضای نوع اول نباشه، اما به هر حال من میگم که اونم مطلق نیست. و نکته دیگه هم این که من فکر می‌کنم به هر دو بخش هم باید احترام بذاریم. این یک سری افراد هستن که نیروهای مولد و نخبه جامعه هستن.
بله.
و اینها هستن کسانی که تصویر کشور رو در افکار عمومی و در حتی جهان میتونن ارائه بدن.
آقای سروش درست این حرفایی که شما میزنید، اما بله. اگر واقعا این نگاه رو بپذیریم، چرا ما از سال 92 تا الان که حدود 4800 شرکت دانش بنیان داشتیم، شرکتمون 1700 تا اضافه شدن، به 6000 تا رسیدن، در حالی که ما ظرف 4 سال از سال 88 تا 92 شرکت دانش بنیان رو به نزدیک 4800 شرکت رسوندیم. اما تو این 8 ساله اینقدر زیاد نشون، اگر معتقدید بعد به وجود بیان زمین بخورن دوباره بلند شن، چرا اینقدر صورتمون کند بود؟
عرضم این هستش که تفکیک یه مرحله قبلش بذاریم، تعداد زیادی استارتاپ حرکت بکنه توی بستری که ایجاد شده، خانه‌های نوآوری، مراکز نوآوری، کارخانه‌های نوآوری، شتاب دهنده های متعددی که ایجاد شده، از شرایطی که توی هر کدوم از اینها یه تعدادی استارتاپ شروع به حرکت میکنه. خب توی همین مرحله و قبل از شرکت شدن هستش که بسیاری از اینها از دور خارج میشن یا اینکه رها میکنن طرحشون رو و میرن دنبال ایده دیگه ای، شاید که مثلا حتی ادامه ندن. اصلا تعداد گروه های استارتاپی رو یک امر مبارک و پسندیده میدونم، نه اینکه حالا اینکه میتونه یک شرکت بزرگ تعداد زیادی از این گروه ها رو تحت نظر رو پوشش بگیره و با هم دیگه کار کنن. ضمن اینکه ما در اتاق بازرگانی یک طرحی ارائه کردیم برای تامین مالی همین استارتاپ ها که خب موجب ایجاد و زایش شرکت های زیادی نمیشه، اما خیلی از اینها رو حمایت میکنه. اون هم این هستش که مثل خیلی جاهای دنیا، مثلا گوگل و نگاه بکنی، خیلی از استارتاپ ها رو زیر سایه خودش میگیره، میپرورونه. خب خیلی هاشون هم شکست میخورن اما بعضیشون پیروز میشن. این مدل حمایتی اقماری رو ما پیشنهاد دادیم که شرکت های بزرگ بخش خصوصی بیان هر کدومشون به هر حال شکست یک استارتاپ برای خود اون جوانایی که این کارو میکنن شاید یک شکست سنگینی باشه، گرفتاری در زندگیشون ایجاد بکنه، اما یه شرکت بزرگ میتونه 50 تا 60 تا 100 تا استارتاپ رو زیر پوشش بگیره و به قول آقای آزمون یکیشم که بگیره حتی اون انتفاع مالیش رو هم جبران میکنه، ضمن اینکه یک پوشش ریسک و یک صندوق ضمانت در کنار این قضیه به وجود اومده. من تعداد بالا رو که عرض میکنم که به خوبی هست،
بله،
حرکت اولیه رو میگم. این حالا ساختار شرکت پیدا بکنن یا نه، همشون برن زیر نظر یه شرکت، این رو ما صرفا یک شرکت دانش بنیان رو نمیتونیم یک عدد بدونیم که مثلا 4800 تا بوده، مثلا 1200 تا اضافه شده. شاید یک شرکت دانش بنیان از نظر حجم فعالیت و میزان نوآوری و میزان اثرگذاری،
بله،
از 50 تا دیگه بزرگتر باشه. و اینکه این عددها رو به شکل مطلق ما نمیتونیم با هم مقایسه کنیم.
متشکرم. آیه آزمون، چرا ما برای اینکه ظرفیت اقتصادی اقتصاد دانش بنیانمون رو افزایش بدیم، با توجه به مشکلاتی که جناب علی اشاره کردید، یکیش قانون تجارت بود، یکیش دخالت دولت تو حوزه بازارها بود که اساساً شرکت دانش بنیان بایستی خودشون تولید کنن و بر مبنای نیاز بازار تولید کنن، یعنی بنگاه‌های اقتصادی بیان سمتشون بگن آقا ما به این کالا نیاز داریم، ایدهشو بدن، اونا بیان تبدیل کنن به فناوری، فناوری رو تجاری کنن و با حمایت همون بنگاه بیان تجاری سازی بکنن، دیگه نگرانی بازار هم نبایستی داشته باشه. ما الان تو حوزه کسب و کارهای کشور یکی از چالش ها و مشکلاتی که می‌بینیم اینه که کسب و کارها تولید انبوه نیستن، یعنی نمیتونن مس پروداکشن تولید کنن. بنابراین تو برخی کشورها اینا رو میان خوشه‌ای میکنن یا شبکه‌ای میکنن یا زنجیره تأمینشون رو میان به گونه‌ای طراحی میکنن که زنجیره تأمین گیر محدودیت یه ماده اولیه نباشه وقتی در خوشه و شبکه قرار میگیره. چرا شرکت دانش بنیان رو به این سمت و سو نمیبریم تا بگیم آقا اگر این مشکل در حوزه تولید اقتصاد دانش بنیان هست، ما با خوشه سازی، شبکه سازی و زنجیره تامین بتونیم از این مشکل عبور بکنیم؟ چرا این اتفاق نمیفته در حوزه شرکت دانش بنیان، یا اگر میفته توضیح بدید.
چرا نمیفته؟ شما اول برنامه یه صحبتی رو از مقام رهبری پخش کردید،
بله،
که دقیقاً ایشون اشاره کردن که این موضوعات رو همه میدونن اما کسی کار نمیکنه بابتش. یعنی یکی از زنجیره های مقفول کشور زنجیره تامینه.
خب
یعنی اصلا ما نداریم ساز و کاری که از ابتدا تا انتهای زنجیره تامین رو بشینه ببینه و براش برنامه‌ریزی بکنن. من این نکته رو از اینجا شروع کنم. ببینید به هر حال همه کسانی که به عنوان وزیر توی کشور از سالهای گذشته مشغول بودن این فضای کسب و کار رو دیدن و توی مجلس هم به فکر این بودن خب چی کار باید بکنیم، یه اتفاق باید بیفته. خروجی این کار به این منتج شده که خب ما یه زمان وزارت صنعت داشته باشیم، وزارت بازرگانی داشته باشیم، وزارت صنعت معدن تجارت داشته باشیم. خب اقدام شده برای حل این موضوعات یک کاری بکنن، اما در این سطح نیستش که ما با ادغام وزارت خونه ها تنها اتفاقی که میفته اینه که ما به عنوان یک استارتاپ میخواد یک کسب و کاری راه اندازی بکنه.
بله.
این کسب و کار اگر صنعتی باشه باید برن تو سامانه بهینیا یه سری کارها رو انجام بدن. بله. بعد از اون یه سامانه وجود داره به پنجره واحد گمرک، یه سامانه پنجره تجارت. خب نیت سامانه های مختلفه. این سامانه ها چرا به وجود اومدن؟ به دلیل همین تغییرات وزارت خونه ای. با هر تغییر یک سامانه اومده و این سامانه ها حداقل هوشمندی رو برای کسب و کارها دارن و فقط یک اتوماسیون اداری واسه دولت دارن عمل میکنن که حتی تو بخشی اون موضوع رو هم درست انجام نمیدن. نتیجه این کار میشه همین چیزی که الان داریم میبینیم. خب ما وقتی که خیلی از مسئولونیمون حتی یک بار خودشون یک کالای ثبت سفارش نکردن، حالا این کالا اگر دانش بنیان باشه که خب ما قوانین گمرکیمون خیلی عقب تره، خب وقتی این کارو انجام ندن و تو این فضا نبودن خب مسلما نمیتونن زنجیره تامین رو به درستی درک بکنن و این مسئله رو از یه شرکت دانش بنیان داشته. ببینید ذات شرکت های دانش بنیان، ذات شرکت های استارتاپ سرعته. جوونا با سرعت عمل میکنن و یک ایده رو محصول میکنن. حالا این محصول میخواد تولید بشه، میخوره به صد بزرگ قوانین کشوری، از قوانین ثبت شرکتاش بگیرید، از قوانین ثبت سفارش بگیرید، بانک مرکزی، گمرک، استاندارد و سایر قضایا. خب ما برای اینکه این مسئله رو حل بکنیم باید پارادایم تجارتمون رو عوض بکنیم. الان داریم میبینیم تمام این قوانین کار نکرده، ترکیب وزارتخونه‌ها کار نکرده. خب چه اتفاقی باید بیفته؟ خب من خیلی خوشحالم که این موضوع شفافیت در دستور کار دولت جدید قرار گرفته، ولی شفافیت به چه معنیه؟ ما اجازه بدیم اعداد به ما حرف بزنن، یعنی ما یک داشبورد برای کشور داشته باشیم تا تمام اون شاخصهایی که برامون اهمیت داره اون اعداد بزنیم، حتی اگر خیلی هم بدن بذاریم اون اعداد وجود داشته باشن. یکی از این اعداد که میتونه وجود داشته باشه و حرف بزنه اینه که آقا آیا تمام کشورهایی که توی دنیا هستن ساختار گمرکیشون و ساختار نظارتشون به این شکله؟ شما نگاه بکنید الان بیشترین تجارت کانتینری توی هنگ کنگه. هنگ کنگ چقدر میگه خاک داره، چقدر سرزمین داره، اما سازوکارشون بر این شکله که کالا حداقل رسوب رو توی گمرکاتشون داره. نهادهای مختلفی وجود دارن که تازه بعد از اینکه کالا وارد شد ما باید داشتیم اونها مجوز دهندن و دست روی کالا میذارن. خب اینها همه از پشت پرده باید بیان بیرون. ما باید این ساختارها رو به این شکل تغییر بدیم با این شاخص. آقا اجازه ندیم که یک کالا بیشتر از یک مدت محدودی توی گمرکات ما رسوب کنه. شما نگاه بکنید چرا باید سرمایه مملکت که دیگه تو خبرها دیدیم انقدر میزان سرم که نیاز حیاتی کشور بوده توی گمرکات ما بمونه، و شما یک عدد رو نگاه بکنید، برید توی گمرکات کشور رو نگاه بکنید، برید توی سازمان اموال تملیکی نگاه کنید، تمام این اجناسی که ماها میخوابه سرمایه مملکته، سرمایه بخش خصوصیه که باید تولید انجام بدن و از اون طریق تولید ناخالص ملی رو ببرن بالا. خب وقتی اینها رسوب میکنه و هیچ کس برنامه‌ای هم براش نداره و کسی شهامت تغییر پارادایم رو نداره، خب انتظار داریم که چه اتفاقی بیفته.
خیلی متشکرم آقای سروش.
بله.
در قالب جمع‌بندی بفرمایید آقای
من شما که بله من نهایتاً خیلی استفاده کردم و اینکه
بفرمایید اتاق بازرگانی چیکار کرده برای اینکه این موانعی که آقای آزمون گفتن برداشته بشه.
من اینو الان توضیح میدم. یکی این که خب همونطور که آقای آزمون گفتن، به محض این که شرکت دانش بنیان از فضای گلخانه‌ای که خب به نظر من و ایشون و شما مطلوب هست، عملکردش قابل دفاع هست، میاد بیرون، میخوره به تمام مشکلاتی که گمرک داره، مالیات داره، سطح شرکت ها داره، هرچه و که وزارت صنعت داره. خب اتاق عنوان مشاور سه قوه همیشه سعی کرده صدای بخش صنعت و بخش تولید و بخش کشاورزی باشه و این موانع و مشکلات رو انتقال بده از طریق کرسی‌هایی که داره، همیشه این رو دفاع کرده. اما به هر حال فکر میکنم تا نقطه مطلوب و اصلاح ساختارها به شکل اینکه بتونیم که وضعیت رو بهبود بدیم شاید فاصله داشته باشیم در کشور. یه نکته‌ای که هست اینه که خب ما شرکت های دولتی بسیار زیادی داریم.
بله.
این شرکت های دولتی که خریداران کالاهای دانش بنیان هستن.
بله.
در اون بحث زنجیره تامین، خب میدونی خیلی از شرکت های بزرگ و تولیدکننده بزرگ که طبیعتا خریداران بزرگ و بازارهای بزرگ میتونن باشن، به این شکست هم خب با یک اتفاق خیلی ساده، میدونید که مثلا خرید از خارجی ها یه سفر خارجی هم برای اون هیئت مدیره داره، هیئت مدیره منصوب
بله.
غیر متخصص دوست. و سر یه همچین اتفاق ساده ای بسیاری از فرصت ها از تولیدکننده های داخلی که با شرایط فعلی میتونن محصول کارایی با قدرت رقابت قیمتی
بله.
و بحث کیفی داشته باشن از دور خارج میشن. به خاطر یک همچین مسائلی به قول یکی از دوستان، این شرکت های دولتی و هیئت مدیره های غیر متخصص گاو رو میکشن واسه قلبش و یه همچین چیزایی ما میبینیم. باید که به قول آقای اینجا تغییر پارادایمی داشته باشیم. در مورد اون ادغام و تفکیک وزارتخانه ها، من راه به اونجا نمیبینم. از سال 1280 و خورده‌ای که این ساختار دیوان سالاری به این شکل در اومده، مثلا در مورد وزارت سمت من شمردم 13-14 بار این تفکیک و ادغام انجام شده. خب اگر که میخواست این قضیه مشکل رو حل بکنه، که خب چرا بارها مدل های مختلفش امتحان شد و نتیجه نداد؟ من فکر میکنم بیشتر از این که مشکل محور باشه این حرکات و دنبال راه حلی برای مشکلات باشه، به این بستگی داره که در اون دوره زمانی به چند نفر باید پست وزارت داده بشه. ببینیم یه وزارتخونه کم اگه داریم خب مثلا اینا تفکیک کنیم، اگه آدمش نداریم دو تا رو ادغام بکنیم، این جور چیزا. این فضا چه بعد نکته‌ای که آقای آزمون هم به درستی گفتم، من باید تأکید بکنم،
جمع‌بندی بفهمید آقای سروش، فرصت خیلی کوتاهه.
ما نداشته باشیم، ما بله. تا عدد و رقم و آمار نداشته باشیم، نمیتونیم که در هیچ موردی اظهار نظر کنیم. اون داشبورد مدیریتی رو اگه در اختیار نخبگان عدد و رقم بذارن، راهکارهای بهبود فضای کسب و کار از اون در میاد. یکی از کارهایی که اتاق هم میکنه این هستش که خب موارد و آمارها رو جمع میکنه از فعالان کسب و کار، کسایی که بدون واسطه در این صنایع و از شرط بازار و این محیط های تولید و اشتغال سر و کار میزنن، مشکلات رو از کف بازار جمع میکنه و ارائه میده به سیاستگزار. خب موضوع این هستش که قانون هم پیش بینی کرده این رو که سیاستگزار باید که صدای بخش خصوصی رو با نمایندگی اتاق بشنوه، منتها اون طرفش وجود نداره که دیگه باید این رو بپذیره، میتونه نقش قانونیش رو انجام بده و بگه که من خب صدای شما رو شنیدم. اما خب
ممنونم آقای سروش، دبیر محترم کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی، براتون از این موفقیت میکنم.
متشکرم.
خداحافظ. آقای آزمون، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم، مدیر محترم شرکت دانش بنیان و فعال اقتصادی این حوزه، و از شما هموطنان ارجمند که این برنامه رو گوش کردید. به اتفاق آقای منس آزمون و دیگر همکارانم از شما تشکر و خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ساعت به وقت رادیو اقتصاد 12:44 و 24 ثانیه است. امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز.
با همت شما صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف ساخته و به هنر ایرانی آراسته شد. اکنون با تکیه به نیت خیر شما کمر همت به کاری سترگ در توسعه حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام بسته می توانید با شماره گیری کد ستاره 72 مربع و پرداخت مبلغ دلخواه در ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها در جوار صحن حضرت ابوالعبد حسین علیه السلام مشارکت کنید. ستاد با سازی عتبات عالیات.
امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز موجی است تخصصی که متعلق به همه کسانی است که علاقمند هستند در حوزه مسائل اقتصاد، تجارت، بازرگانی، کشاورزی و صنعت اطلاعات خودشون رو بروز کنند. اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید در خصوص اینکه اگر ما موضوعی رو فراموش کردیم و بهش کمتر پرداختیم و یا اینکه اصلا نپرداختیم به ما متذکر بشید. 30036 37 تلفن 24 ساعته ما 27 86 20 98. خدای مهربانم، نورت را در وجود من متجلی کن که سخت محتاج آنی. خدای مهربانم، برکت نگاهت را در نگاه من بریز تا هر کجا که می نگریم نیکی باشد و مهر. خدای مهربان من، میدانی که خسته‌ایم از خودمان، از روزمرگی ها، از نفرت ها، از جدایی ها، از من بودن ها و ما نشدن های من. خدایا، درهای رحمتت را بر یکتا پرستان مبند و شیفتگانت را از نگاه به زیبایی دیدارت محروم مساز. مرا طاقت بر سختی و مشقت و شکیبایی بر بلا و قدرت بر تنگ دستی نیست، پس روزیم را منع مکن. به استقبال اذان ظهر با فوق تهران میریم. گلبانگ اذان در ساعت 12:59 خواهد بود. التماس دعا.
پله پله تا ملکوت.
بخوان برای رهایی، بخوان برای درود، بخوان به نام خالق خورشید و عشق را به اسم اعظم معشوق نور باران کن. بسم الله الرحمن الرحیم.
موجی وسط ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است رفتن رسید.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خرقه منی. والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشنی.
رو رو که نی عاشق ای زلفت و ای خالک، رو رو که نی عاشق ای زلفت و ای خالک، ای نازک و ای خشمک پا بسته به خلخالک.
دلگرم می شوی وقتی که می دانی با یک دعا و یک آرزو عوض می شوی. دلگرم می شوی وقتی که می دانی دل و دیدت تغییر می کنند. دلگرم می شوی وقتی که می دانی تدبیر زندگیت به دستان بالا سری است. بانگاه دلت گرم می شود، همه چیزت به بهترین شکل عوض می شود.
او صاحب تمام کائنات است، او آفریننده زمین و آسمان است، او خالق تمام لحظه های ناب بندگی است.
با تمام دلم رو به سمت آشنای او می ایستم، تمام قد قد قامت عشق می بندم بر همین آستان امن.
به نام او که یگانه و یکتاست و پرستیدن تنها سزاوار و شایسته اوست.
الهی سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز. هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست، دل بی سوز غیر از آب و گل نیست.
يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات. الله 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 لا إله إلا الله
در این لحظات عزیز از همه شما التماس دعا داریم و گوش جان می سپاریم به آیات 36 تا 43 از سوره مبارکه شورا که توسط قاری محترم استاد کریم منصوری تلاوت می شه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد سید متولی عبدالعال.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله